رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 55 جمعه 16 تیر ماه 1385.
برابر با 7 جولای 2006.
سلام، من نینا هستم.
من حمید هستم.
به برنامه این هفته ما خوش آمدین. این هفته که همونطور که همه میدونن سه‌شنبه گذشته روز استقلال آمریکا بود، 4th of July، که هر سال همین روز تعطیل رسمیه و ساعت 9 شب سری آتش بازی دارن در همه شهرهای آمریکا، که البته فکر کنم بهترین و حالا باشکوه ترینش میتونه همون دی سی باشه. شما دی سی رفتین؟
آره، من اتفاقا اخبار یاهو رو نگاه میکردم، نوشته بود که خیلی از شهرهای اطراف واشنگتن دی سی هم مردم آمدن به پایتخت برای اینکه همین جشن استقلال آمریکا رو نگاه کنن، و اتفاقا ما همون روزش طوفان شده بود و برق نداشتیم دیگه، دیدیم بیکار هستیم، بهترین کار اینه که بریم لاغر این جشن رو ببینیم چه خبره.
آره، متاسفانه که 2 ساعت قبل از این که همین آتش بازی ها شروع بشه یه طوفان شد اینجا، به خصوص فکر کنم طوفان هم فقط کالج پارک اومده بود، چون جای دیگه مریلند ظاهرا خیلی تکون نخورد، ولی اینجا کلی درخت قطع شد و برق نداشتیم. ما که 2 شب برق نداشتیم، نمیدونم شما.
او جدی؟
آره خیلی بدجور بود. برق هم که میدونی اینجا همه چی به برق وصله، برق نباشه دیگه زندگی آدم هم تعطیل تقریبا، ولی حالا فعلا تقریبا داره زندگی به روال عادی برمیگرده.
ما هم یک 3-4 ساعتی تقریبا برق نداشتیم.
خب حمید، میخوای برنامه اولو معرفی بکنی؟
از این بعد یک برنامه جدید خواهیم داشت در رادیو که مصاحبه با وبلاگ نویسان خواهد بود.
برای قسمت اول نسیم زحمت کشیده و با خانم سیما شاخساری که وبلاگ فرهنگ و پلیس رو می‌نویسن مصاحبه کرده. البته این مصاحبه خیلی ظاهرا طولانی بوده و بچه‌های خلاصه‌شو الان برای شما پخش می‌کنن، ولی لینک کامل این مصاحبه سایت رادیو هست، می‌تونید اونجا بریم ببینید.
سلام سیما جان، ممنون از این که وقتی برای ما گذاشتی امروز. و من فقط این معرفی کوتاه بکنم اینجا که سیما که امروز اومده اینجا برای رادیو کالج پارک و با ما هست و قراره برامون صحبت کنه، وبلاگ فرهنگ و پلیس معروفه که اصلا خیلی از شما کردن در این گوش میدین میگین اه فرهنگ و پلیس تو وبلاگستان حتما زیاد دیدین، لوگوشو دیدین، براتون آشناست. فکر کردیم که حتما شنیدن صدای خود سیما که پشت نوشته هاست براتون جالب باشه. اولین سوالی که میخواستم ازت بپرسم اینه که خودتو معرفی کنی. برای ما که همیشه به وبلاگ رو میخونیم برامون جالبه که بدونیم که اونی که مینویسه کیه.
مرسی نسیم جون، خیلی ممنون از این که خواستی مصاحبه کنی. من رادیو کالج پارک رو راستش چند بار بیشتر گوش ندادم، ولی به نظر میاد تیم خیلی خوبی باشین و کار گروهی خیلی خوب و موفقی به نظر میاد. من که اسمم رو میدونی سیما شاخساری هستم، الان توی واشنگتن دی سی دارم کار میدانی میکنم، دانشجو دکتر رشته انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی توی دانشگاه استنفوردم، و خب دارم در مورد تزم که در مورد همین وبلاگستان هم هست و مسائل جنسیت و جنسگونگی توی وبلاگستان و وبلاگ نویسای خارج از ایران، به طور خاص وبلاگ نویسای تورنتو و واشنگتن دی سی تحقیق میکنم. 17 ساله از ایران اومدم بیرون، تو کالیفرنیا زندگی میکنم، تمام 17 سالم کالیفرنیا بودم.
چند سالت بود که اومدی بیرون از ایران؟
من 21 سالم بود که اومدم آمریکا و با ویزای دانشجویی اومدم، اول برای تحصیل اومدم، اول خب undergraduate studies رو توی فیزیولوژی خوندم، مثلا من میخواستم دکتر یا مهندس باشم، من میخواستم دکتر باشم. بعد consciousness یه سال آخر تحصیلم تون به وجود اومد که به ویمن استادیس علاقه من شدم، پژوهش زنان و یه 8 سالی تو گروه های سازمان های زنان، سازمان زنان سان فرانسیسکو بر علیه تجاوز جنسی و خانه‌های امن زنان کار کردم برای 8 سال. بعد برگشتم فوق لیسانس هم تو پژوهش زنان گرفتم و بعدم که اومدم انتروپولوژی و انسان شناسی و الان دارم دیگه روی تزم کار میکنم.
بسیار هم خیلی. چند ساله که وبلاگ نویسی رو شروع کردی؟
والا وبلاگ نویسی از دسامبر سال 2004 شروع کردم. آره، یعنی تقریبا دو سال نشار نزدیک دو ساله.
تجربت با وبلاگ نویسی چجوری بود؟ چی شد که شروع کردی؟
موضوع تا به خود دارم و خود تصمیدم. راستش من وبلاگ ها رو یه مدتی بود میخوندم قبلا، نه اون 2001 شروع شد، به 2003 بود که یه سری وبلاگ خوندم و زیاد جذب نشدم. من اول که اومدم برنامه دکتر رو شروع کنم، قرار بود روی تلویزیون های ماهواره‌ای فارسی که از لس آنجلس تولید میشن کار کنم. اصلا به این قصدم اومدم چون من علاقم به مسئله ایرانیان خارج از ایران هست، ایرانیان دیاسپورا کارم روی اون هست و مسئله جنسیت و جنسیتی و فکرم اون یه سایت تولید فرهنگی هستش که میتونم در موردش صحبت کنم، که دیدم نه هستن کسایی که نگاه میکنم مسلمان میدونی، ولی خب محدود بودن. فکر من تو استانبول کار میدانی کردم، تو لس آنجلس به این نکشه رسیدم که برای کسی که بخواد تو ایران چنین کاری از نظر اتنوگرافی بکنه کار خوبیه، ولی برای من که ایران نمیرم چیز نبود، سوژه خوبی برای برحال. ولی چون با در کل مطالعات فرهنگی به مطالعات فرهنگی علاقه دارم، فکرم که چه سایت دیگه ای هستش یا چه جایگاه دیگه ای هستش که میتونم در مورد تولید سوژه های دیاسپوریک صحبت کنم در موردش، چون خوبی مسئله هستش که گفتم بهش علاقه دارم. و یکی از دوستان پیشنهاد کرد که این چند تا وبلاگ رو بخونم، شروع کردم خوندن، دیگه به اصطلاح معتاد شدم.
کاملا اینجوری یاد میگیره.
یه مدتی خوندم تا اینکه دیگه خودم شجاع شدم و وبلاگ اول وبلاگو اولش در حقیقت به انگلیسی زدم، چون فارسیشو با اینکه حسین درخشان گذاشته بود چگونه درست کنیم کار نمیکرد، چون بلاگر تنهایش اول انگلیسی رو شروع کردم، بعد وبلاگ فارسی رو یکم بعد شروع کردم و دیگه کم کم راه افتادم که فارسی تایپ کردن و اینو رو یاد گرفتم و دیگه شروع کردم. الان دیگه انگلیسی رو
فارسی رو فقط خود این نوشتن چه تأثیری رو زندگی داشت؟ تأثیری داشت اصلا؟ میتونی بگی تأثیری داشت؟
مسلما خب تأثیر چطوری داشته؟ خب تو بخشای مختلف زندگی تأثیر داشته. اگه بخوای راجع به کار آکادمیک هم حرف بزنی، که خب تأثیری که داشته این بوده که چیزای جدیدی یاد گرفتم، باعث شده که برم لیتریچر ادبیات در مورد مطالعات سایبر رو بخونم و ببینم که چطوری میتونم ربطش بدم، چه چیزی که نوشته شده تو سایبر استادیز اصلا اپلای میکنه به وبلاگستان یا نمیکنه. خب بخش آکادمیکش هست. تو زندگی شخصی این بوده که خب خیلی دوستای زیادی پیدا کردم، جوری که اصلا فکرشو نمیکردم. آدم های زیادی از طریق وبلاگ شناختم، خب یه مقدارش خوب بوده یه مقدارش بد باید شده که فارسی نوشتن هم بهتر بشه، چون 17 سال خب به صدا فارسی در حد دیپلومه دید.
ولی اتفاقا حالا برای کسی که دارم میشنون برنامه رو، چند دقیقه قبل از اینکه ما شروع کنیم اینو داشتم به سیما میگفتم که من باورم نمیشه که این همه سال بیرون از ایران بودیم چه فارسی حساب که خفن هست.
بزرگ کم میکنم بلادم خفن میکنم
خفن
خلاصه. و تو زندگی شخصیم تا یه حدی خب این تاثیر رو داشته که راستش رو بخوای دوستایی که قبلا داشتم که توی این سیرکل وبلاگستان نبودن، همش سر میدارم قرب میزنن که بیشتر سری داری وبلاگ میکنی و دیگه به ما زنگ نمیزنی و
از تو دعوتش نمی‌کنه شما بیاید تشریف بفرستید
بلاگ شما. سعی می‌کنم همه رو به بلاگ نویس کنم، به بلاگ خون کنم. ولی خب برای بعضیا به قول معروف چنگ مرز مصری هست. پاتولوژی دارم بخواهیم به بلاگشون. ولی تصویرهای فکر می‌کنم بهترین چیزی که برای من داشته اینه که شناختن این همه آدم، به خصوص بچه‌ای که تو ایران می‌نویسن، بچه‌ای که از جای مختلف دنیا می‌نویسن، یا هم میت کردن سر بچه‌ای تو تورنتو توی واشنگتن دی‌سی مثل خودت، اینا بهترین چیزایی بوده که به بلاگرسان من نوشته.
سیما، اگر تم کلی مطالب تو بخوای مثلا از دید خودت بگی، چه چیزی زمینی اصلیه برای کسایی که حالا شاید تا حالا به بلاگتو نرفتن ببینن یا پیش نیومده بودن، تم اصلی، دغدغه اصلی که بیشتر راجبش می‌نویسی چیه؟
خب با عنوان کسی که 17 سال خارج از ایران زندگی میکنم، مسائل ایرانی‌های خارج از کشور برام مهمه و اینکه ترس برخورد دولت آمریکا، خب من تو آمریکا زندگی کردم، ترس برخورد دولت آمریکا با ایران و اینکه مسائلی که در سطح سیاسی پیش میاد چه تأثیری روی ایرانی‌های تو ایران داره و ایرانی‌های خارج از ایران. و چون گفتم هم کار آکادمیکم قبلا این بوده، هم که کاری که کردم به عنوان یک اکتیویست توی آمریکا مسئله زنان بوده، خب مسئله جنسیت و جنسیتی برام خیلی مهمه. من فقط به خاطر تحقیقم نیستش این چیزا رو می‌نویسم، این دغدغه‌ای هم هستش که دارم که یه سری مسئله هستش، استریوتایپایی که توی جامعه ایرانی راجع به یه گروه‌های به خصوصی هست، مثل همجنسگرایان، مثل خود زنان، حتی مقوله فمینیسم، یه برداشت نادرستی که هست، سعی میکنم در موردش بنویسم. خب بعضی وقتا برخوردها خیلی شدید هستش، بعضی وقتا برخوردها خوبه، ولی فکر میکنم همین که در موردش یه دیالوگی شروع بشه، حتی اگه 10 نفر 20 نفر این بلاگو بخونن، باز تأثیری میذاره فکر میکنم، یعنی امیدوارم که بذاره.
حتما همینجوره، حتما میذاره. اگه بخوای یه نمونه ای از، نمیخوام خیلی دیگه تو دیتیل مطالب وبلاگ برم چون قطعا بچه خودشون میتونن برن بخونن، شنه حالا هر کس که داره گوش میکنه این برنامه رو، و لینک وبلاگت رو هم حتما تو این برنامه میذاریم که بتونن دارن نگاه کنن و خودشون بخونن، ولی اگه یه مطلب بخوای انتخاب کنی، میدونم کار آسونی آدم حالا هوای مختلفه رو مطلبای مختلف مینویسه، ولی یه مطلب به انتخاب خودت بخوای برامون بخونی، کدوم رو انتخاب میکنی؟
خب اینو ازم خواستی خیلی سخت بود، ولی فکر میکنم اینو که حالت خونسارتری داشته باشه.
البته اینم بگم شاید واقعا یه مقدار محدودیت های دیدگاه مختلفی که تو بالاخره توی کار گروهی هست خیلی به انتخاب خود سیما نیست.
نه اتفاقا این از نه انتخاب هم از خود، چون نوشته های آدم مثل یه قسمتی از خود آدم، هر چیزی که می‌نویسی در موردش کر میکنی، در
دقیقاً
این بیشتری حالت خاطره داده. و وقتی اینو نوشتم در حقیقت بعد از این ماجرای تجمع 22 خرداد بود، این که زنی که توی تجمع شرکت کرده بودن متاسفانه کتک خوردن و باشون برخورد خیلی بد شد، و یکی از وبلاگ نویسای اتفاقا همین حوالی واشنگتن دی سی که خیلی نوشتنشو دوست دارم، وبلاگ پیاده رو هستش، که داشتم یه داستانی ازش میخوندم که یوی این پست از اون در
خواب
اسم پست هست از ایران خودرو تا خاطره های دور.
تشکر میکنیم از نسیم برای مصاحبه با خانم سیما شاخساری، یک وبلاگ نویس. برنامه بعدیمون در مورد خیام هستش که مهدی زحمت کشیده و تهیه کرده.
آره، یه برنامه خوبیه که مهدی برامون تهیه کرده در مورد کارهایی که عمر خیام انجام داده. اتفاقا فکر کنم فوریه امسال بود که یک فیلم من دیسی دیدم به اسم The Keeper, The Legend of عمر خیام. این فیلم در مورد زندگی عمر خیام بود، هرچند که نه تنها من بلکه همه کسایی که اون، خیلی از افرادی که اونجا بودن نظرشون این بود که خیلی خوب نتونسته بود زندگی عمر خیام رو نشون بده و این سازنده این فیلم یک آقایی بودن که در آمریکا بزرگ شده بودن ولی ایرانی بودن. خواستن که بر از چهره عمر خیام رو معرفی بکنن ولی به نظر من خیلی خوب نتونسته بودن این کار خوب انجام بدن. خب پس با هم دیگه میتونیم گوش بکنیم به صحبت‌های مهدی.
ریاسدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در سال 439 هجری در شهر نیشابور و در زمانی به دنیا آمد که ترکان سلجوقی بر خراسان تسلط داشتند. وی در زادگاه خیش با آموختن علم پرداخت و نزد آلمان و استادان برجسته آن شهر علوم زمانه خیش را فرا گرفت و چنان که گفتند بسیار جوان بود که در فلسفه و ریاضیات تبحر یافت. خیام در سال 461 هجری به قصد سمرقند نیشابور را ترک کرد و در آنجا تحت حمایت قاضی القضات سمرقند اثر برجسته خود را در چپ تألیف کرد. خیام سپس به اصفهان رفت و در مدت 18 سال در آنجا اقامت گزیفت و با حمایت ملکشاه سلجوقی و وزیرش نظام‌الملک به همراه جمعی از دانشمندان و ریاضیدانان معروف زمانه خود در رصدخانه‌ای که به دستور ملکشاه تأسیس شده بود به انجام تحقیقات نجومی پرداخت. حاصل این تحقیقات اصلاح تقویم رایج آن زمان و تنظیم تقویم جلالی بود. در تقویم جلالی سال شمسی تقریباً برابر با 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 45 ثانیه است. هر 4 سال یک سال را کبیسه می‌خوانند و آن سال 366 روز می‌شود. در تقویم جلالی هر 5000 سال یک روز اختلاف زمان وجود دارد، در صورتی که در تقویم گریگوری هر 10000 سال 3 روز اشتباه وجود دارد. دستاوردهای علمی خیام برای جامعه بشری متعدد و بسیار در خود تعجب بوده است. وی برای نخستین بار در تاریخ ریاضی به نحو تقسیم برانگیزی معادله‌های درجه اول تا سوم را دستبندی کرد و سپس با استفاده از ترسیمات هندسی مبتنی بر مقاطع مخروطی توانست برای تمامی آنها راه حلی ارائه کند. وی برای معادله‌های درجه دوم هم از راه حل هندسی و هم از راه حل عددی استفاده کرد، اما برای معادلات درجه سوم تنها ترسیمات هندسی را به کار برد و به این ترتیب توانست برای اغلب آنها راه حلی بیابد و در مواردی امکان وجود دو جواب را بررسی کند. اشکال کار در این بود که به دلیل تعریف نشدن اعداد منفی در آن زمان، خیام به جواب‌های منفی معادله توجه نمی‌کرد و به سادگی از کنار امکان سه جواب برای معادله درجه سوم رد می‌شد. با این همه تقریباً 4 قرن قبل از دکارت توانست به یکی از مهمترین دستاوردهای بشری در تاریخ جبر دست یابد و راه حلی را که دکارت بعدها به صورت کامل‌تر بیان کرد پیش نهد. خیام همچنین توانست با موفقیت تعریف عدد را به عنوان کمیتی پیوسته به دست دهد و در واقع برای نخستین بار عدد مثبت حقیقی را تعریف کند و سرانجام به این حکم برسد که هیچ کمیتی مرکب اجزاء تقسیم ناپذیر نیست و از نظر ریاضی میتوان هر مقداری را به بی نهایت بخش تقسیم کرد. همچنین خیام ضمن جستجوی راهی برای اثبات اصل پنجم مقاله اول اصول اوکلیدوس مبتکر مفهوم عمیقی در هندسه شد. در تلاش برای اثبات این از خیام گزاره‌هایی را بیان کرد که کاملا مطابق گزاره‌هایی بود که چند قرن بعد توسط ریاضیدانان اروپایی بیان شد و راه را برای حضور هندسه‌های ناوکلیدوسی در قرن 19 هموار کرد. بسیاری عقیده دارند که مثلث حسابی پاسکال را باید مثلث حسابی خیام نامید و معتقدند دو جمله نیوتن را باید دو جمله خیام نامید. البته گفته می‌شود پیشتر از این دستور نیوتن تشکیل ضریب بست دو جمله را قیاس‌الدین جمشید کاشانی و خواجه نصیرالدین طوسی ضمن بررسی قانون‌های مربوط به ریشه گرفتن از عددها به دست آورده بودند. اهمیت کار علمی خیام نزد اهل فن چنان آشکار است که او را نسبت به عصر خیش 4 قرن به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌دانند. کارهای او در جهت بیشتر به عصر دکارت، پاسکال و نیوتن متعلق است تا به زمان خود خیام. از این رو می‌توان او را بزرگترین ریاضیدان عصر خود و شاید بزرگترین ریاضیدان اسلامی دانست. خیام از کارهای ارشمیدس در فیزیک آگاه بود و آنها را دنبال می‌کرد و او ترازوی ساخته بود که درصد طلا و نقره آلیاژی را که از آن دو تشکیل شده بود اندازه‌گیری می‌کرد. خیام در فلسفه دارای بینش ژرفی بود و معتقدات دینی خود را نیز با همین بینش مورد بررسی قرار می‌داد. در افکار فلسفی او تصویر پوینده‌ای شکندیش، آگاهی ناخرسند از محدودیت‌های روش علمی، عالمی که به عبث در جستجوی تبیین عقلی تناقضات زندگی، مرگ، آفرینش، وجود و عدم می باشد به خوبی جلوه‌گر است. بعضی از دانشمندان معتقدند برخی از عقاید فلسفی خیام همچون شک درباره وجود خدا و جهان دیگر، بقای روح و قیامت، ذهن این فیلسوف را از یقین مذهبی باز می داشت و لذا در دوره حیات خیش مورد تنفر و حتی تکفیر فقها و علما بود. علاوه بر علمای قشری و متعصب، عرفا و صوفیان زمان خیام نیز علی‌رغم برخی تشابهات فکری تمایل چندانی به او نداشتند. بعدها پس از مرگ خیام و انتشار برخی روایات منسوب به او، شک و بدبینی صوفیان و عرفای مشهوری همچون نجم الدین دابه و فریدالدین عطار نشابوری نیز علیه خیام برانگیخته شد و آنان وی را دانشمندی دانستند که در تمام زندگیش عقل را بر کشف و شهود ترجیح می داد. نقل شده است که خیام در دوران کودکی با خواجه نظام الملک طوسی و حسن صباح مؤسس فرقه اسماعیلی همدرس بود و آن سه عهد کردند هر یک در بزرگی به منصب و مقامی دست یافت دویار دبستانی دیگر را نیز بالا بکشد. این روایت بر اساس تحقیقات دانشمندان و مقایسه تاریخی زندگی این سه شخصیت برجسته قاطعانه رد شده است، چرا که صرف نظر از تفاوت تاریخ تولد این سه تن، محل تحصیل آنها نیز در یک شهر نبوده است. با وجود این که شهرت فعلی خیام بیشتر به سبب اشعار زیبای او به ویژه روایات منسوب به وی است، ولی ظاهراً حکیم وقت بسیار کمی از زندگی خیش را صرف سرودن شعر می نمود. اشعاری که از خیام بر جای مانده است بیشتر در قالب روایی و به صورت دوبیتی‌های ساده و کوتاه است که به دور از هر گونه فلسفه‌فروشی و تلاش برای لفاظی، عمیق‌ترین اندیشه‌ها و معانی فلسفی متفکر بزرگ و وارسته را در مقابل اسرار عظیم آفرینش به تصویر کشیده است. مضمون عمده اشعار منسوب به خیام همچون عقاید فلسفی وی به مرگ و فنا، شک و حیرت و افسوس از گذر عمر است. اشعار فعلی منسوب به خیام بیش از 1000 ربایی را در بر می‌گیرد، ولی اکثر محققان تنها 100 ربایی را از آن شاعر دانسته و سایر اشعار را اگرچه تفاوت چندانی با روایات واقعی خیام ندارند، سروده برخی از شاعران و عارفان زمان وی و اندکی پس از مرگ خیام دانستند که به دلیل گستاخی و زیاد روی در ابراز عقاید فلسفی خود این روایات را به حکیم خفته در خاک نسبت داده و خود را از مجازات‌های سخت احتمالی که ممکن بود دامنگیرشان شود رهانیده‌اند. روایات خیام در قرن 19 توسط ادوارد فیتزجرالد شاعر انگلیسی در نهایت هنرمندی به زبان انگلیسی ترجمه شد و مورد استقبال شدید محافل علمی و ادبی اروپا قرار گرفت، به صورتی که روایات خیام در مدتی کوتاه به زبان‌های ایتالیایی، روسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، ترکی، ارمنی و اسپانیایی نیز ترجمه شد و این دانشمند شهرتی جهانی گرفت.
خب تشکر میکنیم از مهدی به خاطر اطلاعات خوبی که از عمر خیام به ما داد.
برنامه بعدی آشنایی با شهر واشنگتن دی سیه. این برنامه رو امیرعلی تهیه کرده و برنامه خیلی جالبی بود. اتفاقا با اینکه من یک سالیه که الان واشنگتن دی سی هستم، این اطلاعاتی که از این برنامه به دست آوردم برام خیلی جالب بود. اطلاعاتی که امیرعلی تهیه کرده از ویکی‌پدیا و explorecdc.org هستش و اگر اطلاعات بیشتری خواستیم میتونید به این منابع مراجعه کنید.
خب پس با هم گوش میدیم اطلاعاتی رو که امیرعلی در مورد دی سی برامون تهیه کرده و اینکه چرا واشنگتن دی سی واشنگتن دی سی.
سلام، من امیرعلی هستم. در ادامه برنامه آشنایی با شهر واشنگتن دی سی میخوام که تاریخ شهر رو که هفته پیش شروع کردم ادامه بدم و خب این قسمت هم تموم بشه. در اوایل قرن 19 هم گروهی از ساکنین الکساندریا کاونتی که در جنوب پوتومک بودش در شهر واشنگتن دی سی حرکتی را شروع کردن برای اینکه این قسمت دی سی را جدا کنن و به ویرجینیا برگردونن. اونها معتقد بودن که این قسمت از شهر واشنگتن دی سی یک بندر بسیار مهمیه و همچنین بازار مهمی هم در بردهداریه و این قرار باشه که بردهداری در شهر دی سی غیرقانونی اعلام بشه ضرر خیلی زیادی به این قسمت از شهر میزنه. به خاطر همین تصمیم گرفته بودن این قسمت رو از شهر دی سی جدا کنن. فعالیت‌هاشون رو هم شروع کردن و ادامه دادن تا اینکه بر اساس رفراندومی که در سال 1846 برگزار شدش مردم رأی دادن که این قسمت از شهر جدا بشه و به ایالت ویرجینیا پس داده بشه. در سال 1847 این قسمت از شهر واشنگتن دی سی جدا شد، به ایالت ویرجینیا برگردانده شد. این قسمت الان شامل شهر الکساندریا و همچنین کاونتی آرلینگتونه. شهر واشنگتن دی سی بعد از جنگ سیویل وار دچار تغییرات بسیار زیادی شد. در سال 1860 جمعیت شهر دی سی حدود 53,000 نفر بود ولی بعد در سال 1870 به 109,000 نفر رسید. ولی از اونجایی که شهر آمادگی پذیرایی این همه جمعیت را نداشت، خیابان‌های شهر تبدیل شده بودند به خاک و گل. آب کافی در شهر نبودش، به اندازه کافی چراغ‌های گازی در شهر نبودش، همچنین فاضلاب همینجوری در خیابان کوچه خیابان‌های شهر پخش شده بود و شهر وضع بسیار بدی داشتش. به خاطر همین دلایل بود که در سال 1871 یک دولت جدید توسط رئیس جمهور وقت گرانت معین شد و یکی از قسمت‌های مهم این دولت جدید یک ایجنسی بود به نام بورد آف پابلیک ورکس که هدف اصلیش این بود که شهر رو به حالت عادی برگردونه، بتونه ساختمان‌های کافی بسازه تا اینکه پایتخت همچنان در واشنگتن دی سی باقی بمونه. رئیس این گروه هم شخصی بود به نام شفرد که تلاش بسیار زیادی کرد برای اینکه دی سی رو بتونه به حالت عادی برگردونه. با اینکه شفرد تلاش بسیار زیادی کرد برای اینکه شهر رو به حالت عادی برگردونه، ولی متاسفانه خیلی موقع تصمیم گیریش رو شخصا انجام میداد بدون اینکه با بورد بررسی کنه مسئله رو و در عرض 3 سال یعنی در سال 1847 حدود 20 میلیون دلار خرج کرد و این باعث شد که در سال 1847 دولت اعلام ورشکستگی بکنه. در طول حدود بیش از 200 سالی که از ساخته شدن شهر واشنگتن دی سی میگذره، نشنال مال که در ابتدا توسط لفانت طراحی شده بودش به یکی از مکانهای مهم در شهر واشنگتن دی سی و آمریکا تبدیل شده. این نشنال مال که یک چمن بسیار بزرگیه، در اطرافش موزه های بسیار زیادی قرار گرفتن و در خود مال هم مراسم مختلفی انجام میشه، از جمله آتش بازی روز 4 جولای یا 4 آف جولای یکی از مهمترین برنامه هایی که در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه، همچنین فستیوال فولک لایف اسمیتسونیان که الان هم در حال برگزاریه و همچنین این نشنال مال محل برگزاری راهپیمایی های بسیار زیادی هم بوده. در ادامه برنامه های آشنایی با شهر واشنگتن دی سی در مورد جاهای مختلف دیدنی این شهر از جمله موزه هایی که در اطراف این نشنال مال قرار داره صحبت خواهم کرد. خبری هم که در این هفته هستش اینه که کنسرت آلابینا و اندی در روز یک شنبه 16 جولای از ساعت 5 تا 11 شب در شهر سنترویل در ایالت ویرجینیا برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به تیکت مستر مراجعه کنید یا با شماره تلفن 202-714-5890 تماس بگیرید.
تشکر میکنیم از امیرعلی به خاطر برنامه خوبی که برامون تهیه کرده بود. در هفته های گذشته خیلی از دوستداران فوتبال بازی های جام جهانی رو دنبال میکردن که الان هم که داریم تقریبا به فاینالش نزدیک میشیم. شما فوتبال دیدین؟ آلمان و ایتالیا؟
آره اتفاقا بازی خیلی جالبی بود، ولی همون در لحظات آخر بازی بر رفت و ما نتونستیم بازی رو نگاه کنیم
آخر. آره خیلی جالب بود که یه چند دقیقه آخری که قرار بود که نتیجه معلوم بشه، برق اینجا کارش پای رفت به خاطر طوفان و خیلی از بچه ها از طریق اینترنت و یا از تلفن به دوستاشون و غیره تونستن نتیجه رو بفهمن. حتی امیدوارم که این اتفاق روز یک شنبه نیفته. در ضمن روی سایت یاهو در قسمت ورلد کاپ از هر بازی قسمت‌های جالبش رو گلچین کردن گذاشتن و اگه دوست داشته باشین میتونین قسمت‌های جالب هر بازی رو برین اونجا نگاه بکنین.
برنامه بعدیمون رو آنوشا و پریسا تهیه کردن که در مورد داستان کوتاه یک توضیحاتی میدن و یک داستان کوتاه رو هم برامون میگن.
خب پس با هم دیگه میتونیم بشنویم.
سلام دوستان، این هفته میخوایم بحث درباره داستان کوتاه رو ادامه بدیم. هفته پیش یه مختصری درباره داستان کوتاه گفتیم. آنوشا جان یه مختصری درباره بحثی که هفته پیش داشتیم برای ما میگی.
به دوستان عزیزم سلام میکنم. بله هفته پیش در مورد تفاوت داستان کوتاه و رمان چند نکته رو گفتیم و از این جهت این رو مطرح کردیم که بتونیم یه تعریفی از داستان کوتاه داشته باشیم. اگه یادت باشه یه داستان کوتاه خودت خوندی و به ما قول دادی که این هفته هم دنبالش رو برامون بگی و امیدوارم که سر قولت باشی. هستی؟
اما یه سوالی که برای من پیش اومد، فکر می‌کنم واسه شنوندگانم پیش اومده باشه، اینه که اصلا کلا توی تاریخ داستان‌گویی کی به وجود اومد یا داستان نویسی کی آغاز شد؟ حالا اگر بازم با هم فرقی دارن نظرتو بگو برامون.
البته خب نظر من نیست این، ولی داستان نویسی در مقایسه با داستانگویی عمرش زیاد نیست. داستانگویی خب عمر خیلی دور و درازی داره. فکر میکنم وقتی که انسانهای اولیه در دوره قارنشینی گوشت شکار رو میخواستن گرم کنن دور هم مینشستن و برای هم داستان میگفتن و از وقایع روزانه تعریف میکردن و این عمر داستانگوییه. اما داستان نویسی خیلی عمر طولانی نداره، به کمتر از 4 قرن پیش میرسه عمرش. 400 سال پیش در اوایل قرن 17 بود که با رمان معروف دونکیشوت اثر سروانتس در واقع رمان نویسی به شیوه کلاسیک و امروزیش به وجود اومد و داستان کوتاه از اونم جوان‌تره.
یه جاهایی یعنی نمیدونم، شاید مثلا تو ادبیات قدیم خود ما هم داستان کوتاه داشتیم، حالا شاید مثلا روایی بوده، حکایت بوده، یه چیزایی مثل شاید گلستان سعدی یه نمونه‌ای از داستان کوتاه باشه این حکایتایی که داره.
خب آره البته حکایت‌های گلستان سعدی هم چون که هم کوتاه هستن هم موضوع یکسانی هست در هر حکایت، این از این جهت شبیه هست به داستان کوتاه، ولی خب چون در اون شخصیت پردازی وجود نداره و سعدی به شخصیت پردازی توجه اونجوری نداره مثل خود حکایت، اینه که به مفهوم امروزی نمیتونیم بهش بگیم داستان کوتاه. اما اون چیزی رو که ما امروز بهش میگیم داستان کوتاه در واقع در اوایل قرن 19 به وجود اومد با کارهای ادگار آلن پو در امریکا و گوگل در روسیه که هر دو در تقریبا همزمان هم بودند. گوگل رو پدر داستان کوتاه هم بهش گفتند، اما ادگار آلن پو هست که نخستین نظریه پرداز این فرم ادبی هست.
مرسی آنوشا جان.
خب فکر میکنم حالا بهتره که بریم سر داستان.
عالی جناب جعفر مدرس صادقی.
قرص زدن‌های مادر افسانه از همون فردای روز عقد شروع شد. تا یکی 2 ماه اول بعد از ازدواج که هنوز به خونه دوست علی نرفته بودند، افسانه توجه چندانی به این قرص زدن‌ها نداشت. و بعد که افسانه از خونه پدری در اومد و در خونه دوست علی مستقر شدند و زندگی مشترک با علی تازگی روزهای اولش رو از دست داد و مثل همه زندگی‌های دیگه با مختصری تفاوت به عادت تبدیل شد، قرزدن‌ها همچنان ادامه داشت و روزهای جمعه که برای نهار به خونه پدر و مادر افسانه می‌رفتند، مادر افسانه باز حرف روز عقد رو پیش می‌کشید و افسوس می‌خورد که از اون روز هیچ عکسی ندارند و اونقدر به اونها سرکوف زد و اونقدر گفت و گفت و گفت تا افسانه از رو رفت و رضایت داد که یک بار دیگه مراسم عقد رو تکرار کنند، اما نه به اسم عقد. سوری به مناسبت ازدواج اونا که همه فامیل رو دعوت کنن و عکس هم بگیرن و افسانه لباس عروسی بپوشه و علی لباس دامادی. علی هیچ وقت کت و شلوار نمی پوشید، فقط یک بار پوشید و اون هم سر سفره عقد. اون کت و شلوار هم قرضی بود، از دوستی که حالا همخونه شده بود قرض گرفت. باز هم از همون دوستش باید قرض می گرفت، فقط همون دوست بود که کت شلوار داشت، نه یک دست، چندین دست. و این بار همه کت شلوارهای اون رو امتحان کرد تا یکی رو که درست قالب تنش باشه پیدا کنه. کت و شلوار سر سفره عقد قالب تنش نبود، گشاد بود. همه کت شلوارهای دوستش برای او گشاد بود. یکی از کت شلوارهای قدیمی دوستش رو پوشید که برای دوستش دیگه تنگ شده بود. برای علی اندازه بود، اما باز هم قالب تنش نبود. شونه های کت برای شونه های علی بزرگ بود، شلوار بلند بود و پاچه هاش میکشید روی زمین. افسانه پایین شلوار رو تو گذاشت، اما دست به ترکیب کت نمیشد زد. اگه میخواستن کت و شلوار بهتری سفارش بدن، باید دو هفته مهمونی رو به تأخیر میداختن و مادر افسانه حالا که با این همه زحمت افسانه رو راضی کرده بود، حوصله صبر کردن نداشت. لباس عروسی افسانه مال مادرش بود، اما درست قالب تن افسانه، مثل اینکه اصلا برای اون دوخته باشد. با کفش‌های بی‌پاشنه خودش پایین دامن لباس روی زمین کشیده می‌شد و کف اتاق‌ها رو جارو می‌کرد. اما کفش‌های پاشنه بلند مادرش رو که پوشید، لبه چیندار دامنش دو سه انگشت با زمین فاصله داشت. دامنش گشاد و پف کرده بود و فنر داشت. سنگین بود، اما افسانه بعد از چند دقیقه با این لباس اخت شد. توی این لباس راحت بود. از این طرف به اون طرف می رفت، چرخ می زد، خودشو تو آینه قدی حال نگاه می کرد، به همه اتاقها سرکی می کشید، در اتاق پدرش رو که بسته بود بی خبر باز کرد و پدرش رو که توی صندلی پشت میز تحریرش داشت چرت می زد با قیافه تازش ترسوند. پدرش توی صندلی جابجا شد، نگاهی به سر تا پاش انداخت، آب از لب و لوچش آویزان بود. چشمای پف کردش رو به هم زد، گفت خواب می بینم. افسانه خندید، چرخی زد تا پدرش لباس رو خوب تماشا کنه. گفت اگه گفتی این لباس مال کیه؟ پدرش نمیدونست و نمیخواست بدونه. مال هر کسی که بود حالا تن دخترش شد و خیلی هم به اون میومد. گفت چرا خوشگل شدی؟ افسانه گفت خیلی ممنون. باز هم چرخی زد و داشت از اتاق میرفت بیرون که شنید پدرش چیزی گفت، چیزی شبیه کوفتش بشه الهی یا حرومش باشه. پرسید چیزی گفتی؟ پدرش گفت گفتم مبارکه، گفتم به پای هم پیر بشی. افسانه گفت خیلی ممنون. مهمونی در خانه پدر افسانه برگزار شد. علی با کت و شلوار تازه‌اش رو اومده بود، بزرگتر از سن و سالش می‌زد، اما باز هم با این قیافه جدید وقتی که پهلوی افسانه می‌ایستاد به اون نمی‌اومد شوهر افسانه باشه. افسانه از او بلند قدتر بود، هیکلش هم درشت‌تر بود. به افسانه می‌اومد خواهر بزرگتر علی باشه. برای لباساشون رو با هم عوض می کردن به افسانه می اومد شوهر علی باشه، اما به علی نمی اومد شوهر افسانه باشه. ساعتی پیش از اومدن مهمونا هر دو مقابل آینه قدی ایستادن و خودشون رو توی آینه نگاه کردند و خندیدن. چه خوب بود عکسی مثل همین تصویر توی آینه قدی می گرفتن، با قیافه های شاد و خندان، قیافه هایی که مال خودشون بود و با لباس هایی که مال خودشون نبود، اما توی عکس معلوم نمی شد که مال خودشون بود یا نبود. دوربین عکاسی هم مهیا بود، دوربین عکاسی خاله افسانه. خاله افسانه زودتر اومده بود تا به مادر افسانه کمک کنه. شام مفصلی برای مهمونا تهیه می دیدن. مادر افسانه به هیچ کدوم از مهمونا نگفته بود به چه مناسبت دعوتشون کرده. فقط تلفن زده بود و گفته بود فلان شب تشریف بیارید منزل ما و اگه کسی پرسیده بود به چه مناسبت، گفته بود دور هم باشیم. 20 نفری می شدن و همین تعداد برای عکس گرفتن کافی بود. افسانه برای عکس گرفتن بی‌تاب بود. دست در گردن داماد توی اتاق پدرش پشت به قفسه کتاب ایستاد و از خالش خواست اولین عکس رو بگیره. مادر افسانه موافق نبود، گفت صبر کنید تا مهمونا بیان. دلش می‌خواست همه عکس‌ها رو وقتی که مهمونا اومدن بگیره، حتی عکس‌های دو نفره. عکس دو نفره پدر و مادر افسانه، مادر افسانه با لباس عروسی و پدر افسانه با کت و شلوار مشکی، پیراهن سفید چیندار و پاپیون مشکی روی تاخچه اتاق پذیرایی بود. مادر افسانه روی صندلی نشسته بود و پدر افسانه کنار صندلی ایستاده بود و دستش رو گذاشته بود روی پشتی صندلی. مادر افسانه قاب عکس رو با دستمال پاک کرد و شیشهش رو برق انداخت و مدتی به عکس زل زد. مثل اینکه همین دیروز بود. عکس رو توی عکاسخونه گرفته بودن. اون زمان رسم نبود توی عروسی عکس بگیرن. بعد از عروسی عروس و داماد میرفتن عکاسخونه و عکاسخونه ها لباس عروس و داماد برای عکس گرفتن داشتن. مادر افسانه خوشش نمی اومد با لباس عروس عکاسخونه عکس بگیره و لباس خودش رو با خودش برده بود تا با لباس خودش عکس بگیره. دلش میخواست به هر کسی که این لباس رو میدید بگه این لباس لباس خودش بوده. بگه عکاسخونه لباس قرضی هم داشت، اما این لباس که میبینید لباس خودم بوده. لباسی که تا امروز توی کمد صحیح و سالم نگهش داشته بود. لباسی که امروز به تن دخترش به این برازندگی و زیبایی بود. لباس پدر افسانه قرضی بود. لباس عکاسخانه. مادر افسانه دلش میخواست همه بدونند لباس افسانه همون لباس عروسی توی عکسه. خاله افسانه خبر داشت، اما دایی افسانه که هنوز نیامده بود حتما یادش نبود. پدر افسانه هم اصلا یادش نیومد. فقط کافی بود نگاه دقیق به این عکس بندازه. تمیز کردن شیشه روی عکس نیم ساعت طول کشید. این لباس با همه لباس‌های دیگه فرق داشت. هیچ عکاسخونه‌ای لباس به این قشنگی نداشت. امروز افسانه با این لباس مثل خود او بود. توی اتاق‌ها چرخ می‌زد و مثل مادرش روی همه چی دستمال می‌کشید تا همه چی رو برق بندازه و برای مهمونی آماده کنه. چه شور و اشتیاقی داشت. چرا اتاق خوابا رو ترتمیز می‌کرد؟ مهمونا که به اتاق خوابا کاری نداشتن. همه مهمونا همینجا توی اتاق پذیرایی جا می‌گرفتن و هیچکس قرار نبود توی اتاق‌ها سرک بکشه.
من که خیلی دوست دارم بدونم که داستان علی افسانه به کجا می‌کشه و چه بر سر این روابط میاد. پس با شما همراه میشم برای شنیدن ادامه داستان در برنامه آینده. پس تا فرصت دیگه، خدا نگهداره.
تشکر میکنیم از دوستامون که این برنامه رو بر ما تهیه کرده بودن. در ضمن نرگس بازم زحمت کشته و دو تا کتاب دیگه خونده و لینکش روی وبسایت برنامه هست، ولی متاسفانه ما اسمش رو نمیدیم. خودتون امیدوارم که اسمش رو پیدا بکنیم، کتابای جدید رو. از اینکه به برنامه ما گوش دادین خیلی متشکریم. آدرس برنامه هست
www.radiocp.com و ایمیلمونم radio@radiocp.com. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.